در هجوم بسته ها با توکل میتوان اجاز کرد، با امید و خاطره چشم دل را رو به فردا باز کرد، با وفا و سادگی زندگی را میتوان آغاز کرد، زیر سطح هم دلی شد تا فراسوی زمان پرواز کرد، با گل و لبخند و دوستی را میتوان ابراز
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام و یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که باز این سعادت نصیب شده تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و این اولین برنامه گلبرگ است که در سال 1391 تقدیم نگاه مهمان شما عزیزان بیننده میشه. اجازه میخوام که هرچند حالا هفته های گذشته است، اما باز هم تبریک عرض کنم خدمت شما عزیزان سال جدید رو و آرزو کنیم که انشالله سالی بسیار پربرکت باشه، سال جاری برای ایرانیان عزیز و مؤمن و متدین، و انشالله که سالی سرشار از سلامتی باشه و با عنایت به اینکه امسال هم با نام سال تولید ملی کار و سرمایه ایرانی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع نامگذاری شده، انشالله که ما قدر سرمایه های خودمون رو بدونیم که مهر و عطوفت و مهربانی ایرانی و خانواده ایرانی جز سرمایه های فرهنگی است که مردم ایران در واقع متعلق به اونهاست این سرمایه، و انشالله که قدر داشته ها و نعمات الهی رو بدونیم که بزرگترین اونها سلامتی. سال بسیار پربرکتی آرزو میکنم برای شما عزیزان و خوشحالیم که امسال هم میتونیم در خدمت شما باشیم با برنامه گلبرگ و کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی هم همراه ما هستن همچنان، و ما این فرصت داریم که از ایشون همچنان استفاده کنیم. حاج آقا من خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم مجدد و تبریک سال نو.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سپاسگزارم از جناب عالی، مجددا خدمت حضرت عالی هم تبریک عرض میکنم و خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم. این سال جدید رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشالله لحظات بسیار خوب داشته باشن، سالی پر از نعمت و برکت و رحمت الهی، و خداوند با هم توفیق بده بتونیم انشالله مباحث خوبی داشته باشیم به خدمت گذار باشیم.
بله خیلی متشکرم از شما. جا سنت حسنه ای در برنامه گلبرگ جاری بوده است و اون این که در ابتدای برنامه ما یک صفحه از کلام الله مجید رو با هم میخوانیم و قرائت میکنیم. امروز صفحه 564 رو با هم میخوانیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض ادب خدمت عزیزان بیننده، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. به حضور شما عرض شود که موضوع گفتگوی ما در برنامه گلبرگ طی ماه‌های گذشته در ارتباط با بحث عوامل ایجاد اختلاف در زندگی زناشویی بود. سه تا از عوامل رو به طور جدی بحث کردیم و تمام پرسش‌هایی که میشد حداقل راجبشون صحبت کرد و مطرح کردیم و از صحبت‌های دهنوی هم استفاده کردیم. این سه تا عامل که به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتن دخالت‌های دیگران بود، یکی از اونها. مورد دوم عدم مدیریت روابط خانوادگی. و مطلب مهم سوم بس رفع غرایز در زندگی زناشویی بود که مفصل راجبش صحبت کردیم. حالا یک ماه تقریبا میگذره از آخرین باری که ما در خدمت شما بودیم و فکر میکنم که مقداری از مباحث ممکنه فاصله گرفته باشن برخی از عزیزان بیننده. من خواهش میکنم از آقای دهنوی که همین ابتدای برنامه به عنوان فتح باب گفتگوی ما در سال جدید هم یه مروری داشته باشن بر آنچه که در برنامه های گذشته در این سه محور گذشته است و بعد از اون من با سوالات شما عزیزان همراهی میکنم با شما. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. من یادم میاد اولین عاملی که مطرح شد بحث دخالت‌های دیگران. خیلی البته گفتگو مفصل بود برای هر موضوعی، شد هفته ها ما بحث کردیم، ولی چکیده ام فرمودن که چکیده ی عرض بکنم. یادم میاد در محور دخالت دیگران خطاب به مادر شوهرهای عزیز عرض کردم که در حق عروس خانماتون ستم نکنید، جفا نکنید، هوای او رو داشته باشید، چون اگر شما رفتار خوبی با عروس خانمتون نداشته باشید او دچار افسردگی میشه، دچار خستگی مزمن میشه، نشاط خودش رو از دست میده، شادابی خودش رو از دست میده، بعد به فرزند شما نمیتونه برسه، به نیازهای غریزی او، به نیازهای عاطفی او، و بعد روحیه تلاش در زندگی نداره، لطمه به فرزند شما میخوره و دودش جوچش خود شما میره. و یادم یاد در عروس خانمهای بزرگوار عرض کردم که خانم ها وقتی مادر شوهر شما دخالت هایی میکنه، تذکراتی به شما میده، نظری میده در زندگی شما، معلوم نیست که همش دخالت به اون معنای متعارفش باشه، چه بسا نصح واقعا خیرخواهیه و تجربه دارن، خیر شما رو میخوان، صلاح و مصلحت شما رو میخوان. مقاومت نکنید وقتی میدونید واقعا نسخ و خیرخواهیه و اگر هم به معنای واقعی دخالت هست، عرض کردیم که از این گوش بیاد از این گوش بره، چون اگر شما ترتیب اثر بدید به این دخالت ها زندگیتون خراب میشه. و به آقایون هم عرض کردیم که برادران بزرگوار، اگر یه وقتایی بین مادر شما و همسر شما اختلافی پیش میاد، مشکلی پیش میاد و مادر شما برخورد خوبی با همسر شما نمی کنن، از همسرتون حمایت کنید. این حمایت خیلی برای زن مهمه و آرامش بخشه. در مورد محور دوم یادم میاد عرض کرده بودم پس مدیریت روابط خانوادگی، مطلبی که خیلی خیلی مهم بود و مشکل ساز، عرض کرده بودم که آقایون وابستگی های خودشون رو به خانواده کمتر کنن. دلبستگی خیلی چیز خوبیه، همه ما باید دلبسته هم باشیم. یا آقا باید دلبسته خانوادش باشه، باید دلبسته مادرش باشه، ولی وابستگی چیز خوبی نیست. به جهت این که زن دوست داره تکیگاه باشه مرد براش، میخواد به مردش تکیه کنه و مردی که به مادرش تکیه میکنه نمیتونه مرد خوبی باشه، نمیتونه تکیگاه خوبی برای همسرش باشه. لذا تأکید کردیم وابستگی ها رو کم کنید. خدمت شما عرض کنم، به خانم ها یادم یاد در اون محور عرض کرده بودم که زیاده روی نکنید تو رفت آمده به خونه پدر و مادرتون. شما دیگه حالا ازدواج کردید، تشکیل زندگی دادید، وظایفی دارید، مرد شما حقوقی داره، توجه بکنید. اگر رفت آمدهای شما به خانه والدین اختلال در نظام زندگیتون ایجاد کنه، مشکلات درست میکنه براتون، اینم یک نکته خیلی مهم بود. و در بحث اخیرمون که 12 هفته یادم میاد بحث طول کشید، بحث رفع غرایز در زندگی مشترک، راجع به اهمیت این غریزه خیلی حرف زدیم و راجع به این که متاسفانه بی توجهی به این نکته باعث 50-60% بر اساس آمارها باعث طلاق خانم‌ها و آقایون شده در جامعه ما. بعد دید اسلام عزیز راجع به این مسئله عرض کردیم که چقدر نگاه مقدسی به این مسئله داره، چقدر ثواب برای هم خانم هم آقا در نظر گرفته. نگاه اسلام یک نگاه الهی به این مسئله هست. خیلی تأکید کردیم که خانمای محترم در این مسئله حیا نکنند، حیا حیای عاقلانه‌ای نیست. یادم میاد راجع به تفاوت‌های زن و مرد در این مسئله خیلی مطلب گفتیم که توجه داشته باشن، دو تا دنیا هستن، دنیای همو درک بکنن. و هم یادم میاد راجع به عوامل سرد مزاجی مطالبی عرض شد، هم گفتیم که ممکنه عللش جسمی باشه، فیزیولوژیک، روحی روانی باشه، هورمونی باشه، و راه‌های درمان رو هم عرض کردیم. گمان می‌کنم اگر که مهمترین رؤوس مطالب رو گفته باشم تقریبا همینا بود. البته حرف میگم 12 هفته، در حقیقت 12 ساعت ما حرف زدیم، چکیده ای از این سه محور که انشاءالله امیدوارم یه یاداوری برای عزیزان شده باشه و انشاءالله زمین سازی برای مباحث بعد.
بله، به حضورتون را حالا در این موضوع سوم بحث رفع غرایز، بارها شما فرمودید که به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای ما نمیتونیم به همه سوالات بپردازیم و بعضی از محورها در حقیقت قابل طرح شدن نیست به طور طبیعی. حالا البته قبلا شما فرمودید، ولی یه بار دیگه اگه ممکنه بفرمایید که به چه طریق مردم میتونن اطلاعات تکمیلی رو در این ارتباط دریافت
کنن. بله، من یادم میاد اون بار هم در خود بحثم همین نکته مطرح شد و عرض کردیم با توجه به اینکه دست و بال ما در رسانه بسته است تمام مطالب رو نمیتونیم عرض بکنیم. بنده عرض کردم که در یک محفل خصوصی همین مباحث رو، در حقیقت چکیده ای از این 12 هفته رو که ما در تلویزیون گفتیم در حد 2 ساعت، البته یه مقداری بازتر راحت‌تر چون یه محفل خصوصی بوده، رسانه ملی نبوده، یه مقداری خط قرمزها رو بیش از حد رسانه شکوندیم و مطالبی رو عرض کردیم، ضبط شده تحت عنوان هنر عشق بازی در یک DVD که یادم یه جانوار پناهی این رو معرفی کردن خدمت شما عزیزان. و بنا هم داریم البته اون DVD که ایشون معرفی کردن، الان هم خدمتتون من میبینم.
بله، من حالا یه بار دیگه کلام شما بشم و یه بار دیگه هم این DVD رو در واقع معرفی کنیم خدمت عزیزان، که هنر عشق بازی قسمت اول روش نوشته و خود این آجای نوید رو میده که مطالب دیگری هم هست که راجع بهش صحبت میکنید، استاد حسین دهنوی. و نکته‌ای که وجود داره این است که شما میتونید اطلاعات تکمیلی در ارتباط با این DVD رو از سایت شبکه سینما به آدرس www.tv3.ir در واقع دریافت بکنید که به چه طریق میتونید این سی دی رو در اختیار داشته باشید. یه نکته دیگه هم که همینجا من باز دوست دارم بهش اشاره بکنم، این که خیلی از عزیزان ممکنه الان این در واقع بعضی از برنامه‌ها رو ندیدن، حالا که آقای فهرست بار یه مرور کلی داشتن و مطالبی که در برنامه گذشته، ممکن این سوال برای خیلی باشه که ما چطور میتونیم دسترسی داشته باشیم به این مطالب. با مراجعه به همون سایت شبکه 3 که عرض کردم شما میتونید اطلاعات در واقع مکتوب شده در ارتباط با گفتگوی ما در برنامه، در واقع پیاده شده گفتگوی ما در برنامه گلبرگ رو از روی سایت دریافت بکنید با قابلیت جستجو. این پرسشتون رو میتونید اونجا جستجو بکنید و مستقیما به سوالتون دست پیدا بکنید. عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع کردم.
خواهش میکنم. خیلی خوب کاری کردید که دوباره باز DVD معرفی شد که یاداوری هم بشه. همینطور که از اطلاع فهمیدین قسمت اوله، ما بنا داریم حدود همین باز 2 ساعت مباحث باقی مونده رو، یعنی مباحثی که ما در این 12 هفته نتونستیم بگیم و مهم هست و حتی یه مقداری شاید باز در مقایسه با این سیدی بازتر، یعنی مطالبی که یه مقدار بیشتر جنبه همون رفتارشناسی جنسی رو داره که کاملا دست و بالا ما بسته بود ایشالله بگیم، یعنی تولید بشه و بعد چگونگی دستیابی به اون اطلاعات رو ایشالله در آینده به اطلاع عزیزان خواهیم رسون. من همینجا میخوام حالا که دیگه این بحث تمام شد و سال قبل 12 هفته خداوند توفیق داد ما این بحث رو مطرح کردیم، همینجا از همه اون عزیزان و بزرگوارانی که ما رو تشویق کردن، تایید کردن، دعا کردن برای ادامه راه و به ما روحیه دادن سپاسگزاری میکنم. از همه عزیزانی که از ما حمایت کردن، به ویژه مدیر محترم شبکه 3 سرور عزیز بزرگوارم جامال پور محمدی که واقعا حمایت‌های معنوی ایشون جامال پناهی خیلی واقعا کمک کرد به ما، همچنین جامعه آقای شریعت پناهی مدیر محترم گروه اجتماعی که واقعا حمایت ایشون خیلی خوب بود به لطف خدا، از تهیه کننده محترم برنامه هم که خالصانه واقعا زحمت کشیدند و زحمت میکشند، خیلی سوز تربیت خانواده رو دارن، خیلی دوست دارن که ارتقا پیدا کنن خانواده. تشکر میکنم از حضرت عالی هم که دیگه حتما باید واقعا تشکر کنم به خاطر تنظیم خوب سوالات که الحمدلله هم انتخاب سوالات خیلی عالی بود، هم تنظیم بسیار عالی بود، سیر منطقی خوبی دادید. من بارها در غیاب حضرت عالی هم عرض کردم اگر آقای آرپنای مجری برنامه ما نمی بودن معلوم نبود برنامه به اینجا برسه. این وظیفه است، به هر حال کوچکترین وظیفه است که ما از شما و همه عزیزان تشکر کنیم و دعا کنیم که خداوند ان شاءالله جبران کنه، ما که نمیتونیم جبران کنیم، ان شاءالله که بر توفیقات شما و همه دوستان و عزیزان ان شاءالله بیش از پیش بیفزاید به حق حضرت آقای امام زمان علیه السلام.
خیلی متشکرم از محبت شما، ابراز لطفتون و آنچه که انجام شده وظیفه بوده و انشالله که در این انجام وظیفه کوتاهی نشده باشه و قصور و تقصیر کمتر اتفاق افتاده باشه. به هر حال منم جا داره که تشکر بکنم از همه مردم که در این مدت واقعا به ما روحیه میدادن. حرکت حساس و واقعا سختی بود و خدا رو شکر با لطف خداوند متعال تونستیم این مسیر رو پشت سر بگذاریم و به پرسش‌های جدی که شما عزیزان می‌پرسید در این حوزه پاسخ بدیم. به دلیل طرح همین بحث در برنامه گلبرگ ما هفته‌ها بود که سوال مجردی نداشتیم، به خاطر اینکه مجردهای عزیزی رو تشویق کنیم که برنامه رو به خاطر پرسش‌هاشون دنبال نکنن و الان فرصت خوبی است که به سوالات مجردها بپردازیم. برنامه امروز رو ادامه خواهیم داد با طرح پرسش‌هایی در ارتباط با ازدواج، سوالاتی که معمولاً مجردهای عزیز می‌پرسن، سوالاتی که ما به اون سوالات ازدواجی میگیم. در ادامه اگر با ما همراه باشید پرسش‌هایی رو در این ارتباط مطرح خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما عزیزان. شماره 20339 شماره ایست که میتونید با ارسال یک پیام کوتاه به اون سوالتون رو با برنامه گلبرگ در میون بگذارید. همونطور که عرض کردم حدود 3 ماهه که سوال مجردی در برنامه گلبرگ مطرح نشده. سوال ازدواجی بگم بهتره، سوالی که معمولا مجردها به دنبال پاسخش هستن. اجازه بدید که برنامه امروز رو با پیامک های در همین ارتباط در واقع آغاز بکنم، پرسش های جدید رو که البته پرسش هایی رو انتخاب کردیم که بی ارتباط با اون ست عاملی که به اجمال مروری بر اونها داشتیم نیستن. از 935 و 781 پرسیدن که در خواستگاری و قبل از ازدواج به چه نکاتی باید توجه کنیم تا بعد از ازدواج جلوی دخالت های خانواده ها رو بتونیم بگیریم.
بله، ببینید یه سری عواملی دخیل در این دخالت ها، از جمله رضایت والدین خانواده ها. این خیلی نکته مهمی، یعنی من به جوانان عزیزم عرض میکنم و تقاضا میکنم ازشون، به ویژه خانم های محترم، که حتما در ازدواجتون رضایت خانواده ها رو، به ویژه خانواده آقا پسر رو، خانم ها، چون ما این از این ور مشکلاتمون بیشتره متاسفانه، حتما این رو جدی بگیرن. چون وقتی شما رضایت اونها نباشه، جرایی ازدواج تحمیل بشه بر اونها، زمینه دخالت ها طبیعی هستش که بیشتر میشه. یک عامل جدی هم برای دخالت های بعد اینه که جوانای عزیز، بعضیاشون البته، به اصل همتایی در ازدواج بی توجهی میکنن. همتایی اعتقادی، مذهبی، فرهنگی، خانوادگی به ویژه، این خیلی خیلی مهمه که خانواده ها هم تیپ هم باشن، همتای هم باشن، از نظر طبقاتی، سیاسی، حتی از نظر ظاهری، خانم آقا دقت کنن همتای هم باشن. آقا این چه ربطی داره به دخالت بعد دیگران خانواده توی زندگی؟ خب وقتی شما همتای هم نباشید، از این جهاتی که عرض کردم، زمینه دخالت دیگران فراهم میشه. با یه مثال عرض کنم، الان ببینید آقایی با آقایی که مذهبی هستن، خانوادهشون معتقدن، معتقد به ارزش‌های هستن، مثلا معتقد به پوشش هستن، به حجاب، آقای مذهبی با یه خانمی ازدواج میکنن که از نظر پوشش، پوششه مطلوب خانواده پسر رو نداره. خب این از نظر اعتقادی الان با هم دیگه جفت و جور نیستن و اصل همتایی رعایت نشده. خب طبیعیه این خود زمینه ساز دخالت ها میشه دیگه. بعد فردا دائما خانواده آقا پسر دخالت میکنن، این چه وضعیه، چرا خانمت اینجوریه، چرا اینجوری میپوشه، ما آبرو داریم، اینجوری میخواید بیاید دیگه نیایید، فلان مهمون. خیلی ببینید همین میشه دخالت. دخالت اینا مصادیق جدیه دخالته. حالا چرا جوونا بعضیاشون البته به این دوتا نکته توجه نمیکنن که بعد زمینه ساز دخالت ها میشه، هم بحث رضایت، هم بحث اصل همتایی؟ خب این که چیز روشنیه که بعد رضایت والدین باشه، عقل آدم میگه، چیز روشنیه که بعد اصل همتایی رعایت بشه، پس چطور توجه نمیکنن؟ همون ارتباطات عاطفی متاسفانه و عشقهای کروکور کننده. میبینن عاشق میشن، بعد خانواده ها راضی نیستن، یا بعد میفهمن همتای هم نیستن، و این دلبستگی ها، عشق ها دیگه نمیتونه اینها رو مجاب کنه که از هم جداشن، با هم ازدواج میکنن و بعد این مشکلات ایجاد میشه. اگر میخوای جلو دخالت ها رو بگیرید عزیزانم، من خواهش میکنم این دوتا نکته رو که خیلی مهمه، هم بحث رضایت خانواده ها، هم مسئله همتایی رو جدی بگیرید.
بله خیلی متشکرم. یک بحث خیلی مهم در موضوع تنظیم روابط خانوادگی که موضوع دومه گفتگوی ما بود، از اون سه تا محوری که عرض کردم، بحث وابستگی جدی آقایون به خانواده هاشون، به خصوص به مادرهاشون هست.
بله.
و این همونجور که دیدید در پیامک ها، بله، خیلی زیاد از این موضوع گله میکنن. یه خانم مجردی با شماره 912، این از پیش شماره 912، این سوال رو مطرح کردن که در خواستگاری چطور بفهمیم که خواستگار به خانوادهش و به خصوص به مادرش بیش از اندازه وابسته نیست؟
بله، این جزو سوالات قبلی هم بوده و یادم میاد که در وسط ازدواج مطرح شد و جواب دادیم، با چون دوباره پرسیدن عرض میکنم. ببینید ما قرائنی داریم، میشه یه جورایی با مجموعه قرائنی این رو ما بفهمیم. اولا که شما، من یادم هستش که در بحث سوالات ازدواج که ما 40 تا سوال رو مطرح کردیم، اگر اشتباه نکنم در جلسه اول گفتگو که سوالاتی طرح شده، سوال پنجم راجع به استقلال فکری آقاست که خانم میپرسن، نبوده. دو سوالات مشترک زن و مرده که خانم میپرسن. سوال ما طرح کردیم که شما تا چه حد به نظر دیگران و به ویژه پدر و مادر و دوستانتون در زندگی زناشویی اهمیت میدید. این یه سوالیه که ما اتفاقا برای همین منظور مطرحش کردیم که چه خانم چه آقا بفهمن آیا طرف مقابل وابستگی شدید داره، استقلال فکری در حقیقت داره یا نه. خب این جوابش خیلی میتونه به شما کمک کنه، جوابی که آقا میدن. حالا چون سوال خانم مطرح فهمیدن عرض میکنم، آقا فرقی نمیکنه، جوابی که میدن خیلی مهمه. ممکنه ایشون جواب بدن که خب معلومه من خیلی توجه دارم و بدون نظر اونها هیچ کاری نمی کنم، نظر پدر و مادرم و دوستانم اینه خیلی برای من مهمه و من بدون خلاصه جلب نظر اونها هیچ کاری نمی کنم. این میتونه یه هشدار باشه که خودش داره علنن الان میگه که من خلاصه وابستگی دارم. یه وقت ببینید عرض کردم توی بحث قبلی دلبستگیه، خب اشکالی نداره، اون اصلا مطلوب هم هست دلبستگی، یا مشاوره است، مشورت. انسان مشورتی با خانوادش میکنه، با پدرش، با مادرش، نه تنها بد نیست که مستحسن است، توصیه هم میشه اصلا ما با بزرگترا مشورت کنیم و از تجربه اونها استفاده کنیم. ولی بحث این که ببینید بدون نظر اونها هیچ کاری نمیکنم، این خب خودش یه نشون دهنده، این یه نشانه میتونه باشه. این نشانه اینه که وقتی این آقا میاد خواستگاری در اون محفل جمعی خواستگاری، حالا نه اون گفتگوی خصوصی شما خانم آقا، وقتی خب طبیعیه دیگه، حالا خانواده محترم شما، پدر شما، مادر شما، خود شما سوالاتی ممکنه از ایشون در اون جمع بکنید. هر وقت میخواد که جواب بده، وقتی شما ازش سوال میکنید، اول یه نگاهی به مامانینا میکنه، یه نگاهی به مامانش میکنه، ببینه که مامان یه تأکیدی مثلا تأییدی اوکی به قول امروزی ها میده یا نه. اگر که با سرش اشاره کرد که جواب میده، اگر نه مثلا اینجوری کرد خب جواب نمیده، این خب خیلی نشانه مهمیه. یا گاهی نه، خودش میخواد جواب بده، اونا نمیذارن، یعنی پدر مادر دخالت میکنن قبل از او جواب میدن. الان شما یه سوالی یا پدر بزرگوار شما یه سوالی از این آقا میکنن، تا میخواد جواب بده مامانشون پدرشون میپرن و به جای ایشون جواب میدن و ایشون هم عکس العملی نشون نمیده. ببینید این اینش مهمه ها، این خب نشون میده که تحت سلطه است و به شدت روی اون نفوذ دارن که اینجا الان نمیتونه اراده ای از خودش نداره. بعدم که شما میرید توی گفتگوی بین الاثنینی و دو نفری که با هم صحبت میکنید، یکی از نشانه های وابستگی شدید آقا به مادرش اینه که به خانواده‌اش و بیبی مادرش اینه که تک کلام مامانم اینا زیاد داره، یعنی چه حرفایی که میزنید من باید ببینم مامانم اینا چی میگن، نظر مامان اینا رو بپرسم، یه مشورتی با مامان اینا بکنم. این خوب یه مقداری نگران کننده است. میتونه این چهار تا سه چهار تا نکته ای که عرض کردم اگر بود، از اون طرف هم طرف مقابل شما تک فرزند بود یا فرزند آخر یا فرزند تک سرپرست و اونم با سرپرستی مادر، چون الان بحث وابستگی با مادر هست. خیلی خانم ها یادم میاد جمار پناهی، اگر حضرت علی هم یادتون باشه، از وابستگی آقایم به مامانشون خانم ها بیشتر مینالن، کمتر با پدر و اینا،
مگر اینکه بحث وابستگی های مالی و اینها باشه،
مالی و اقتصادی باشه، ولی نه که خیلی هم حالا روی اون آنچنان حساسیتی نیست.
بله.
روی این وابستگی عاطفی خیلی خانم ها حساس هستن که نکته هم داره. ببینید اون چهار تا هست، چهار تا نشانه هست، از این برم آقا تک فرزندن یا فرزند آخرن یا فرزند تک سرپرستی هستن، حالا یا پدر رو از دست دادن یا جدا شدن والدینشون و با مادر زندگی میکردن. این میتونه مزید بر علت باشه. خانم های محترم اشتباه نکنید، شما از الان اگر خواستگاری دارید از این بعد خواستگاری میاد براتون تک فرزنده بگید آها دهنوی گفت که این هم وابسته است و به، نه عرض کردم این مزید بر علت، یعنی میتونه یه جورای آدم رو به اطمینان بیشتری برسه برسونه. چهار تا شرط قبل شرط و نشانه قبلی بوده، از این ورم شما میبینید یا تک یا فرزند آخره یا فرزند تک سرپرستی است که با مامانش زندگی میکرده و پدر نبوده، در قید حیات جدا شدن. این میتونه مزید بر علت، حد اقلش اینه که اگر شما خانم محترم این نشانه ها رو دیدید، اینجا دیگه جای تحقیق جدی تری هست، یعنی یه سوژه میشه، یه موضوعی میشه که حتما تحقیق کنید و ایشالله مطمئن بشید. اگر واقعا وابستگی شدید به مادرشون داشته باشن، خیلی خانمای محترم زندگی با اینجور مردا خیلی واقعا سخته، واقعا سخته. این آقایون مامانی هن، غربی ها میگن مامی بوی، ما ایرانی ها میگیم بچه ننه. واقعا زندگی یک زن با بچه ننه آی آرپنه خیلی خیلی سخته. میدونین خانم میگه که الان وارد زندگی شدن، خانم میگه که آقا پارک بریم، من یه زنگی به مامانم اینو بزنم ببینم چی میگن، آقا پرده بخریم، یه مشورت کوچولو من با مامان اینا بکنم، آقا بریم مسافرت، میگه یعنی بدون مامانم اینا. اصلا ببینید کاملا این خیلی نکتش هم اینه که زن در اولویت های ازدواجش اینه که دنبال تکیگاه میگرده. چرا اینقدر بدشون میاد خانم از این جور مرد دهنبینی که وابسته شدید به مامانش هست؟ چون اون میخواد تکیگاه پیدا کنه، اون میخواد تکیه کنه. وقتی این آقا خودش به مامانش تکیه کرده، او دیگه نمیتونه تکیگاه همسرش باشه. لذا خواهش میکنم این مسئله رو جدی بگیرید.
آخه تو بعضی از شهرها من دیدم، حالا خانمهایی که مسن‌ترن به دخترهای جوان توصیه میکنن که وقتی نفر میاد خواستگاری، بیشتر از اون که آقا رو ببینی و زیر نظر داشته باشی، مادرش رو زیر نظر داشته باش. حالا نمیخوام بگم این توصیه درستیه، ولی نشان از حالا به حال یه تجربه‌ای داره. میخوام عرض کنم که خود توجه به رفتارهای مادر آقا پسر هم شاید یه نکته‌ای باشه. اینکه ممکنه بعضی از در واقع خانم‌ها میل به دخالت درشون زیاد باشه و این هم در فرآیند خواستگاری باز قابل شناساییه.
کاملاً قابل شناسایی.
بله. حالا نمیدونم در اینجور موارد هم شما توصیه خاصی دارید؟
قطعاً من تقریباً اینجوری اشاره کردم. حالا این که مثلا جلو حرفشون میگیرن و نمیذارن حرف بزنه، اونا میپرن هی جواب میدن. حالا در کنار هم که شما فرمودید اصلا رفتار تحکم‌آمیز یا قلدری خاص ویژه، این که اصلا کاملا مشخصه که این آفسر بدین موم تو دست مامانه و کاملا و او سلطه داره، کاملا به قول امروزی ها تابلوه. اینا همه میتونه قرینه باشه، نشانه باشه که عزیزان توجه کنن. فرانسوی های زرمن مسئله قشنگی دارن، میگن مردی که پسری که به مامانش وابسته است بهتر از ازدواج نکنند، به خاطر همینی که این مشکلات بعدی پیش میاد و زندگی ها واقعا خیلی خراب میشه.
بله، خیلی متشکر از شما، همچنان با ما همراه باشید. یک مکث کوتاه داریم، برمیگردیم و با سوال دیگر در خدمت خواهیم. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. 20339 پل ارتباطی ما با شماست، لطفاً با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه. البته تلفن‌های تماس با برنامه هم در طول برنامه برای شما مرتباً زیرنویس میشن. در طول 12 هفته‌ای که در مورد مسائل غریزی و رفع غرایز در زندگی زناشویی با شما صحبت کردیم، یکی از مسائلی که خیلی مهم بود و بخش زیادی از سوالات به اون اختصاص داده شده بود، موضوع سرد مزاجی بود و یا حداقل تفاوت بین دو طرف، که یکی بیش از حد گرم مزاج و دیگری سرد مزاج بود. آقای مجردی با شماره 916 و 3 شماره آخر 117 پرسیدن که وقتی به خواستگاری یه خانم میریم از کجا باید بفهمیم که اون خانم از جهت غریزی سرد مزاج هست یا نه، تا در آینده با ایشون به مشکل بر نخوریم.
خب این هم جزو سوالاتیه که ما طراحی کردیم توی همون جزو همون 40 سوالی است که عرض کردم خدمتتون که شما باید بپرسید این رو آقای محترم. حتی اگر خانومی هم وضعیت غیر عادی دارن باید بپرسن. ببینید این حالا این که من میگم بپرسید در صورتی است که اینو ما برای همه تجویز نمی‌کنیم. ما این سوال رو برای همه تجویز نمیشه، برای کسانی تجویز میشه که یه حالت غیر عادی دارن، مثلا به شدت سردن تو این مسئله یا به شدت گرم هستن. خود شخص که بله که میخواد مطرح کنه، او احساس میکنه. الان همین آقای بزرگواری که سوال کردن، فرض ما اینه که به شدت گرم مزاجن، قوه باهشون خیلی زیاده، حتما جناب عالی باید سوال کنید این رو. ببینید من یادم میاد تو همین 12 هفته‌ای که این بحث مطرح شد، جناب عالی هم یادتون هستش که چقدر پیامک داشتیم که آقای گفته بودن که من درخواست دارم از همسرم برای ارتباط و اون میگه که آقا من از این کارهای حیوانی بدم میاد، من از این رفتارهای حیوانی بدم میاد. اینا یادتون هست؟ این اصلا پیامک بود. یا این که من از این کثافتکاری ها بدم میاد. خب ببینید این بنده خدا واقعا اینجوری نیستش که ته قلبش معتقد این باشه که این رفتار حیوانیه. بالاخره انسان میدونه که این رفتار حیوانی نیست یا کثافت کاری. اون سرده، سرد مزاجه، چون خودش سرد مزاجه، احساسی نداره به جنس مقابلش، اینجوری توجیه میکنه و میگه اینا حیوانی و اینا. خب اگر ببینید همون موارد که سوال میکردن که زن و شوهر بودن چه بسا 10 سال دارن زجر میکشن تو زندگیشون، اگر اونا در فرآیند خواستگاری سوال میکردن، خب اونی که خانمش سرده و تمکین نمی کنه و این آب سیار به شدت گرمه، اگر سوال می کردن و معلوم می شد که اینا دو تا قطب متضاد هستن، خب با هم ازدواج نمی کردن. لذا حتما تأکید ما اینه که شما سوال کنید. البته عرض کردم برای کسانی که یک وضعیت غیر عادی دارن، اونایی که وضعیت عادی دارن لازم نیست. حالا ممکنه همینجا سوال بشه که از کجا آدم میفهمه که آقایی که هنوز ازدواج نکرده، خانمی که هنوز ازدواج نکرده، از کجا میفهمه که وضعیت غیر عادی داره؟ این کاملا مشخص درونیه. به هر حال اونی که یه قوه باه زیادی داره هم به هر حال در معرض برانگیختگی بیشتر هست، توان بیشتری باید صرف کنه برای اینکه خودش رو کنترل کنه. بالاخره کاملا احساس میکنه تحت فشار تو جامعه وقتی قرار میگیره، اختلاطهای گاهی هست و اینا کاملا مشخصه. و اونی هم که نه، کاملا سرد، اینو کاملا حس میکنه با تمام وجود. لذا این رو حتما سوال بفرمایند و اینم حتما در جلسه سوم باید سوال بشه. جالبه که ما این سوال رو قرار ندادیم در جلسه اول یا دوم. چرا؟ برای این که موضع تهمته. یعنی الان آقا یا خانم، حالا ببینید آقایون اگر این سوال رو مطرح کنن جلسه اول، تلقی خانم اینه که آقا آدم هوسبازه و آدم عیاشیه و شهوانیه و همه اول بسم الله داره اولین سوالاتش رو همچین چیزی مطرح میکنه. خیر، شما سوالات جلسه اول رو مطرح میکنین، مدتی میگذره، ممکنه یک هفته دو هفتم بگذره تا جلسه دوم، باز دوباره جلسه دوم حضور پیدا میکنید، با هم دیگه گفتگو میکنید، سوالات جلسه دوم هم تمام میشه، دیگه تقریبا کارم به یک جاهایی حالا رسیده، توافق کلی هم به دست اومده، برای اطمینان در جلسه سوم این رو مطرح میکنید. خب واقعا آقای آرپنایی برای مردم ما سخت گاهی یک سوالاتی، میدونید اون برحال حیای ایرانی و اینا. البته واقعا من معتقد هستم که با مجموعه شرایط، ببینید اول جلسه سوم هست، بعدم آقا یا خانم ثابت کرده که آدم متشخصیه، آدم موقر و متینیه، در جای جای این جلسات و گفتگو کاملا با شخصیت جلوه کرده و خیلی جدی این سوال رو، اونم سوالو غیر مستقیم، مثلا سوال اینه تا چه حد مسئله غرایز جنسی در زندگی مشترک برای شما اهمیت داره. ببینید اینو نمیاد بگید که شما چقدر مثلا شهوت دارید، چقدر. سوالات غیر مؤدبانه نیست. سوال اینه تا چه حد مسئله رفع غرایز جنسی در زندگی مشترک برای شما اهمیت داره. خب به هر حال یه جوابی داره، یا خیلی اهمیت داره یا اصلا اهمیت نداره یا معمولی و متعارفه. بله در جایگاه خودش خب میفهمه، ولی اگرم واقعا من عرض میکنم اگر این رو ما مطرح نکنیم، چه بسا مصداق همون حیای غیر عاقلانه ای باشه که بارها و بارها این روایت رو خوندم که رسول بزرگوار اسلام فرمودن الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمقن، حیاء دو گونه است، حیای عاقلانه و حیای غیر عاقلانه. ولی اگرم واقعا خیلی براشون سخته، خوبی میتونن با تکنیک مکاتبه نوشتن بنویسن بدن به طرف مقابل، اون طرف مقابل هم خب سوال رو میخونن در ذیلش جواب میدن، و چه بسا حالا اونجا مثلا یه توضیحاتی دارن که مینویسن. نهایتا میشه این کار کرد. ولی خواهش میکنم سروران عزیزم این قضیه رو جدی بگیرید. یادتون هست در 12 هفته‌ای که ما بحث غرایز جنسی رو مطرح کردیم، به خاطر همین عدم طرح این سوال چقدر متأهلین دچار مشکل بودن و چقدر زندگی ها متاسفانه با بنبست مواجه شده بود.
خیلی متشکرم از شما. فکر میکنم شما به اندازه کافی امروز سوالات مجردی رو پرسیدیم.
بله الحمدلله.
اجازه بدید که
یک کمی جبران اون
سه ماه شده. بله. به حضور شما که برگردیم به سوالاتی که در مباحث خانوادگی از طرف شما عزیزان طرح شده. البته سوالاتی که الان میخوام بپرسم دو سه تا سوالی که انشاءالله اگر فرصتی بشه امروز، اگر نه ابتدای برنامه بعد خواهم پرسید، سوالاتی است که در حقیقت ابهاماتی است که به دنبال طرح این بحث اخیر در برنامه گلبرگ در ذهن بعضی از عزیزان ایجاد شد. از پیشنهاد 913 و از سه شماره آخر 181 فرمودن که آقای بهنوی، من مخاطب همیشگی شما نیستم، ولی هر وقت برنامه گلبرگ رو دیدم متوجه شدم که شما از دید آقایان
دفاع میکنید. پس زن در زندگی مشترک چه جایگاهی داره؟ حاج آقا چه پاسخی میدید؟
حالا من گمان میکنم شاید تر این سال و این ابهامی که برای این سرور بزرگوار خانم محترم ایجاد شده به خاطر همین باشه که مخاطب همیشه یه ما نیستن، چون خودشون فهمیدن من همیشه برنامه شما رو نمیبینم. گمان میکنم اگر برنامه ما رو همیشه میدیدن و مخاطب همیشگی میبودن شاید این گونه برداشتی نمیکردن. چون ببینید در برنامه گلبرگ ما یه زمانی داریم و سوالاتی مطرح میشه، یک ظرف زمانی داریم، طبیعی هستش که ممکنه در یک جلسه سوالاتی مطرح بشه که نفع و مصلحت مثلا آقایون در نظر گرفته بشه، در یه هفته دیگه نفع خانم ها در نظر گرفته بشه. خب حالا اتفاقا شما اگر همون روزی که دارید میبینید که سوالاتی بوده مربوط به نفع آقایون و یه جورایی در جواب ها ما توصیه‌ای به خواهران بزرگوار داشتیم، خانم های محترم، که خانم ها هوای مردتون رو داشته باشید، نیازش رو برآورده کنید، و دیگه شما چه از هفته بعد رو ندیدید، یا حتی تو خود یک جلسه یک برنامه من فراوان دیدم توی پیامک ها که ما یک سوالی رو حضرت علی سوالی پرسیدید از بنده و من جواب دادم، یه جورایی تو این جواب حالا هوای مثلا دفاع از آقایون بوده، همونجا اون شخص عزیز همونجا همون لحظه نذاشتن سوال بعدی رو شما مطرح کنید، معلومه مشخصه کاملا، حتی زمان ها مشخصه، همونجا پیامک دادن سریع ارسال کردن که آقا چرا شما اینقدر از آقایون دفاع میکنید. سوال بعد که حضرت علی مطرح کردید کاملا برعکس شده، یعنی مشخص شده که ما داریم باز اونجا نفع مثلا خانم آمد سهل. لذا من خواهش میکنم که برنامه رو اگر کامل نبینید اینجور شبهی ممکنه ایجاد بشه، اینو باید برنامه رو کامل دید. میدونید مثلا بنامون بر طرفداری از یک جنس واقعا نبوده، از اول واقعا نبوده، انگیزه ای نداریم. خب مثلا چرا ما بیایم از آقایون دفاع کنیم؟ حالا این که در مورد آقایون ما فراوان داریم که آقایون میگن شما زیاد از خانم ها دفاع میکنید. و
یه وقتی رو من خدمت شما بودم توی فرودگاه، یه آقای اومد به من گفت که به این حاج آقا بگید که اینقدر از خانم ها دفاع نکنه. این دقیقاً عکس همین سوالو
اینجوره فراوان شما برخورد داشتید با هم خدمتتون که بودیم، همون یه لحظه آقا اومدن گفتن که آقای تو رو خدا اینقدر از خانم ها دفاع نکن، همون لحظه پشت سرش خانم اومدن گفتن آقا تو رو خدا اینقدر از آقایون دفاع نکن. این داستان همینه، ببینید همون داستان فیله که هر کسی از زن خود چه دیار من از درون من نجست اسرار من، چه تیکه تیکه دیدن. ما واقعا انگیزه ای نداریم. خب چرا مثلا ما میخوایم مشتری جمع کنیم که حالا بیایم از یک جنسی مثلا دفاع بکنیم؟ نیازی ما به مشتری نداریم. برنامه گلبرگ به لطف خدا جای خودش رو باز کرده و ما احساس وظیفه کردیم سرور نظم که بیایم حرف خدا و حرف اولیای الهی و حرف پیغمبر خدا رو بزنیم. اون حرفای مطالبی که رسیدیم هم به تجربه هم دین به ما یاد داده، آموزهای دینی بگیم و بدونید خدای تبارک و تعالی خیلی کارش دقیقه. واقعا برای جای جای زندگی زن و مرد دقت کرده خداوند و حقوقی رو برای مرد و حقوقی رو برای زن، ببینید برای هر دوی حقوقی رو در نظر گرفته. و اینجوری نیست که خدا هم طرف یکی رو بیشتر گرفته باشه، البته خدا یه جورایی طرف خانم‌ها رو بیشتر گرفته، روایت هم داریم به خاطر اون روح لطیفی که دارند و اینا. ببینید یه توصیه‌هایی شده، اسلام توصیه‌هایی داره به خانم‌ها و آقایون، ما این توصیه‌ها رو داریم میگیم برای ارتقای زندگی شما و برای اینکه خدای نخواسته اگر مشکلی در زندگی شما هست از بین بره. اصلا قصد طرفداری از آقا یا خانم نیست. این فکر رو اگر شما تو ذهنتون باشه دل نمیدید به حرفای ما بعد به ادامه برنامه، لذا این رو عرض میکنم که اصلاح بفهمید فکر خودتون رو تا بتونید انشاءالله باز همچنان ما توفیق داشته باشیم خدمت گذارتون باشه.
خیلی متشکرم. حالا یه سوالی تقریبا از نقطه مقابل از پیشماری 914 و 183 پرسیدن که من از دیدن مباحث اخیر که مربوط به رفع غرایز زن و مرد بود به این نتیجه رسیدم که خدا زن رو فقط برای لذت‌جویی مردها آفریده، آیا غیر از این است؟
بلا نه اینجوری نیست. چون ببینید اگر که واقعا اینجوری می بود که دیگه زن نباید لذت می برد از این ارتباط، اگر اینجوری می بود زن نباید، در حالی که زن هم لذت می بره. و چقدر ما روایت خوندیم که حتی من یادم میاد روایت خوندم که غرایز در وجود زن 10 برابر مرده. این عجیبه. خب پس این معناش اینه که 10 برابرم لذت میبره. چطور بروز نداره، نمود نداره؟ فرمودن ولکن الله القا علیهن الحیا، خدا حیا رو بر اونها قرار داد به خاطر پیشگیری از مفسده ها. یا مثلا ما چقدر روایت خوندیم راجع به این که مرد به نیاز زنش توجه کنه، مسئله مدابعه رو من یادم میاد، مسئله آماده سازی رو عرض میکنم که خیلی توضیح دادیم. خب اینا پس نشون میده که زن هم لذت میبره، اینجوری نیست که زن وسیله لذت مرد باشه. بله البته تاکید بر خانم ها بیشتره، اینو من راحت عرض بکنم بی تعارف. نوع آموزهای دینی ما خطابشون به خانم ها بیشتر از آقایونه که به این مسئله توجه بکنن. این خیلی نمود داشت توی چرا، به خاطر اینکه ویژگی عشقبازی آقایون، بارها عرض کردم آقایون عشقبازن، اگر نیاز مرد برآورده نشه فردا تو جامعه دچار انحراف میشه، بنیان خانواده متزلزل میشه و دودش تو چش خانم میره. ولی جالبه از اون ور باز چون برای خانم ها عواطف مهمه، روایاتی که با آقایون تأکید میکنه که به عواطف خانم ها توجه کنید، بگید دوست دارم، ارتباط عاطفی برقرار کنید، به نیازهای عاطفی اونا توجه کنید. چون اگر باز شما آقایون به اون نیاز توجه نکنن، بنیان خانواده متزلزل میشه و زن لطمه میخوره، خانواده لطمه میخوره. اینجوری نیست واقعا. من خواهش میکنم این فکر رو از ذهن مبارکتون بیرون کنید که خداوند زن رو برای لذت جوی مرد آفریده. خیر، هر دو لذت میبرن. اگر تأکید بیشتری برای خانم‌ها هست به خاطر همون ویژگی عشق بازی آقایونه که عرض کردم باید حتما تأمین بشه تو جامعه دچار انحراف نشه.
درست. حالا من حداقل از مرور مجموعه سوالات برداشتم این بود که خیلی ها این سوال رو به این دلیل میپرسند، به خصوص خیلی از خانم ها این سوال رو از این زاویه در واقع مطرح میکنن که در واقع از نظر اسلام زن جایگاه مهمی ندارد، یعنی این سوال در ذهنشون ایجاد میشه. حالا ممکنه همین شخص سوال رو به اون ترتیبی که من سوال قبل رو مطرح کردم پرسیده باشه که آیا زن فقط برای لذت جویی از مرد آفریده شده است. این در واقع احساس من و تلقی و برداشت بنده اینه که این در واقع منظر اسلام رو دارن مورد پرسش قرار میدن. بعد نیست در این ارتباط هم شما یه توضیح بدی جایگاه زن در اسلام.
حالا میدونید اولی بریم که من یه نفسی بگیرم.
خیلی طولانی شد. خیلی از بینندگان عزیز گله میکنن به ما که آقای مجری چرا اینقدر پاس میدید اتاق فرمان، بذارید ما از فرمانشات اجازه استفاده بکنیم. خوب شد این اتفاق افتاد، حداقل بدونن که ما هم نیاز به یه ثانیه
تنفس
مکس و تنفس داریم. یه مکس کوتاه باز در خدمت شما هست. خب در خدمت شما هستیم. سوال رو مطرح کردم، موضوع در واقع بحث جایگاه زن در اسلام است. حالا البته یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، حالا در یک دو دقیقه هر چقدر.
پس من اگر میدونستم که فرصت نداریم که دیگه افرمش از سری هم قطع نمی‌کردم، چون خیلی من برای این قضیه حرف دارم و در حقیقت مهمترین سوال در امروز این سوال هست.
درست.
زن جایگاه بسیار مهمی داره در اسلام و جالبه که بدونن عزیزانم در قبل از اسلام در جای جای دنیا بزن به شدت بی توجهی می شده، چه تعبیرها، چه رفتارها، چه برخوردهایی که بازن بوده، که حالا اجازه اگر بفهم من هفته بعد ایشالله وارد این فضا بشم. و بعد تفاوت حتی دنیای غرب، ادیان دیگه نسبت به زن،
حقوقی
که برای زن در نظر گرفتن، اسلام کی حقوقی رو برای زن در نظر گرفته، غربی ها کی بهش رسیدن، اینا من خیلی حرف دارم. اگر حضرت اجازه بفرمایید وارد این بحث نشیم چون ذبح میشه. ایشالا من هفته بعد به امید خدا کامل و مفصل این سوال، پس یادتون باشه اولین سوال باشه که انشالله راجبش مفصل توضیحاتی دارم.
حتما. خیلی متشکرم از شما. دیگه فرصتی هم نداریم که بخوایم در خدمت شما باشیم و در واقع طرح سوال دیگری رو من داشته باشم. راجب از حضور شما خیلی متشکرم.
من اگر اجازه بفرمایید از سوالی در این یک دقیقه ای که فرصت هست، یک نکته ای رو من عرض بکنم و از بینندگان عزیز. به سروران بزرگوارم تقاضایی بکنم. متاسفانه 11 روزه که برادر عزیزمون اخوی جناب آقای آرپناهی برادر کوچیکشون تصادف کردن و در حالت کما هستن و ما خیلی متاثریم، مدتی است داریم دعا میکنیم. من از شما عزیزانم میخوام که دست به دعا بردارید، اگر همه ایش مایه حمد شفایی برای این عزیز بخونید و من تقاضام اینه که 50 تا صلواتم برای شفای این عزیزمون انشالله قرائت بفهمید خیلی خوب میشه. امیدوارم انشالله هر چیز زودتر خبر خوب شفای ایشون رو بگیریم.
خیلی از دوست شما ممنونم آقا، با محبتتون شرمنده کردید ما رو، همونجوری که مردم عزیز همیشه با ابراز لطفشون شرمنده میکنن. انشالله دعا بکنیم برای همه مریضا که به دعای خیر شما انشالله شفا پیدا بکنن. خیلی ممنونم، التماس دعا به امید دیدارهای آینده با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
گنجینه زندگی من این سینه